أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اختلاف در مقدار مبیع و جنس مبیع و جنس ثمن که در کلام آقای خوی مورد تعرض قرار گرفته بود بود. بعد از شاید دو مسئله، مسئله اختلاف در مقدار اجرت، جنس اجرت، جنس عین مستأجره، اون هم در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره مطرح میشه. ولذا با این بیانی که میخوام عرض بکنم، ملاک و منات مسئله یک جامعی میشه بین موارد اختلاف در مبیع و اختلاف در فرض اجاره. محصل بحث اینه که یا اختلاف به ادعا و انکار یا اختلاف به تداعی است. در مواردی که اختلاف به ادعا و انکار باشه وضعیت روشنه. مدعی اگر بیانه نداشته باشه، منکر با یمین قول او ثابت میشه. بحثمون منتهی شد به موارد تداعی. حالا تداعی که تو کلمات دیگران مطرح شده یا حتی در اونچه در کلمات دیگران به عنوان مدعی و منکر مطرح شد که گفتیم اونجا مردش به تداعیه. ما گفتیم در اختلاف در مقدار اجرت و مقدار مبیع و مقدار ثمن و مقدار عین مستأجره، اینا همه مردش به تداعیه. یعنی اگر اختلاف دارن که مبیع یه پیرهن یا دو پیرهن، خب همه گفتن این مردش به مشتری مدعی است، بایع منکر زیاده. ولی گفتیم اون نکته‌ای که قبلا گذشت در مسئله اجاره که اقتضا می‌کرد تداعی رو، اقتضا می‌کنه این مسئله هم از موارد تداعی باشه، چون بایع که منکره، صرف منکر دعوای مشتری که دو پیرهنه نیست، این انکار او یه ادعایی رو به دنبال داره و اون ادعا اینه که اگر من یه پیرهن به تو بدم، تو باید پول رو به من بدی، ثمن رو باید بدی. یعنی همون وجوب تسلیم ثمن علا تقدیر بذل مبیع. و این معنا اونی رو که به نظر دیگران منکره، او رو مدعی قرار میده. کما این که در اجارم همینه، کما این که در ناحیه ثمن و اجرتم همینه. در ناحیه مبیع اختلاف به اینکه یه پیرهن یا دو پیرهن بود، بایع که منکر زیاده بود با این بیان شد مدعی. حالا در ناحیه ثمنش، اگر مشتری میگه ثمن در همون یه پیرهن، بایع میگه یه پیرهن فروختم، اما مشتری میگه من به یه دینار خریدم، بایع میگه به دو دینار فروختم، باز اینجا مشتری منکره از نظر قوم، منکره زائد بر یک دیناره، در حالی که مشتری مدعیه. علاوه بر اون انکار میکنه دینار آخر رو، یه ادعایی داره و اون این که اگر یه دینار به توی بایع بدم، تا تو باید مبیع رو تسلیم کنی. مبیع یه پیرهنه، اما مشتری ادعاش اینه که با بذل یک دینار تو باید دو پیرهن رو بدی. بایع میگه نه، انکار میکنه اینو، میگه اگر تو مشتری دو دینار تحویل بدی من ملزمم به تسلیم مبیع، نه بدون اون. این در ناحیه ثمن. به عین این کلام در ناحیه اجاره، اجرت و عین مستأجره در فرض اختلاف در مقدار عین مستأجره که یه اتاق یا کل خانه است و در اجرت که یک دیناره یا دو دیناره به عین جاری میشه، در حالی که رو مسالک متأخرین مثل مرحوم آقای خویی در تمام این موارد گفتن اینها مدعی و منکرن نه تدائی. خب این یه بحث بود که موارد تدائی منحصر به موارد تباین مبیع، تباین ثمن، تباین عین مستأجره، تباین اجرت نیست. موارد اختلاف به زیاده و نقیصه هم داخل در تدائی است، برخلاف اون چه در کلمات معروف هست که اگر اختلاف داریم پیرهن فروخته یا کتاب، این تداییه. اگر اختلاف داریم که ثمن دینار یا درهم، این تداییه. اگر اختلاف داریم که خونه اجاره داده یا ماشین، تداییه. اختلاف در این که اجرت دینار یا درهم، تداییه. اینا که تداییه، هیچ موارد اختلاف به زیاده و نقیصم گفتیم تداییه. اینو بذارید در کنار حرف سید و حرف مستمسک، که ایشون مرحوم سید میخواست بگه این موارد تدائی هم تدائی نیست، مدعی و منکره. مرحوم آقای حکیم چی فرمود؟ مرحوم آستاب الحسن چی فرمود؟ فرمود اگر اختلاف دارن که عین مستأجره بغله است یا حمار، سید فرمود اینجا از موارد تداییه، اما آستاب الحسن چی فرمود؟ فرمود این مدعی و منکره، چون مشتری مدعیه اما موجر دیگه مدعی نیست، موجر معترفه. با این بیان موارد تدائی قوم هم سید از موارد تدائی خارج کرد و ملحقش کرد به مدعی و منکر. این بیان سید در تمام فروض تباین، در اجرت، در عین مستأجره، در مبیع، در ثمن جاریه. سید یه حرفی زد اصطب الحسن، اما این خلاصه عواقبش اینه. یعنی همان طوری که اگر اختلاف در این که عین مستأجره بغلس یا حمار، سید فرمود مستأجر مدعیه، موجر منکر. خب حالا اگر اختلاف دارن که اجرت دینار یا درهم، تو خود عبارت سید این بودا، مرحوم سید فرمود لو اختلفا در اجرت که دینار یا درهم، باز مرحوم سید فرمود اینجا از موارد سید یزدی، فرمود تداییه، ولی مرحوم آستاب الحسن فرمود اینجا از موارد مدعی و منکره. یعنی در حقیقت مالک مدعی استحقاق دیناره، اما مستأجری که میگه من اینجا رو اجاره کردم به درهم، مدعی نیست، معترفه. از نظر مرحوم اصفهانی اونی که او رو مدعی کرد از نظر آقای بروجردی و دیگران چی بود؟ این بود که مستأجر میگفت آقا من اگر درهم به شما بدم، تو باید اون عین مستأجره معین رو به من تحویل بدی. در عین مستأجره اختلاف ندارن، ماشین اجاره کرده، پیکان هم اجاره کرده، ولی نمیدونن به یک دینار یا به یک درهم. سید میفرمود اینجا مستأجر ادعایی نداره، موجره که ادعا میکنه من از تو دینار طلب کارم. مستأجری که میگه درهم، ادعایی نداره، اعتراف میکنه یه درهم باید به شما بدم. این حرف سید اصفهانی بود. مرحوم سید یزدی و بروجردی و خویی و اینا فرمودن این مستأجر ناقلا فقط منکر نیست، یه ادعایی هم داره. ادعاش اینه که اگر من این پول کمه، کم ارزشه، درهمه رو بدم، شما یه موجر باید عین مستأجر رو تحویل بدی. و به عین این در باب بیع هم پیاده میشه کما فصل. پس این یه بحث بود که مسئله تدائی کجاست. مرحوم محقق اصفهانی به حسب تعلیقی که بر عروه داشت، سید اصفهانی همه این موارد رو، چه اختلاف به زیاده و نقیصه، چه اختلاف به تباین، همه رو به مدعی و منکر برگردون. ما همه رو به تداعی برگردوندیم. این که میگم ما، چون که دیگران این کار رو دیگه نکردن، دیگران موارد اختلاف به زیاده و نقیصه رو به تداعی بر نگردوندن. اگر قبل از من کسی این کار رو میکرد، خب به او هم نسبت میدادم. بله اشکالش تو کلام برخی از معاصرین آمد، ولی دست و پا زد او به گونه‌ای که این موارد را از مدعی و منکر خارج نشن و به تداعی باقی به تداعی وارد نشن، موارد اختلاف در نقص و زیاده رو، به بیانی که قبل گذشت گفت مدعی براءت الی آخر ما تقدم. ولذا حرف سید اصفهانی اون بود که تمام این موارد مدعی و منکرن، چه اختلاف به تباین باشه، چه اختلاف به زیاده و نقیصه باشه، همش اقل و اکثر، همش مدعی و منکره. عرض ما این بود که تمام این موارد مردش به تداعیه، حتی اون مواردی که مشهور اینها رو تعبیر میکنن به مدعی و منکر، مثل اختلاف در مقدار ثمن، مقدار مبیع، مقدار اجرت، مقدار عین مستأجره، تمام اینها مردش به تداعیه. حالا اونی بود که اگر تسلیم شده چی شده، اونا ممکن بود. حالا ما فعلا حالا این مقدارش رو نه، اونم مسلم نیست، اونم تو کلمات مطرحه که خب از این به بعد فسخ میکنه، رجوع به اجرت المثل میشه کذا. اونام خود میدونم، اما اون ممکنه طرف از باب ادعای خیار و اینها بعد از مدت ادعای حق فسخ داشته باشه. از کردم حالا اونا رو ریزه هاشو بذارید کنار، فعلا اون بله، فعلا غرضم اینه اون جاهایی که دیگه تقابض شکل نگرفته، قبض یک طرف شکل نگرفته، شروع معامله است، استیفاء منفعتی نشده، قبض ثمن و مثمنی نشده، اینجور موارد که در این موارد معروف تفصیل داد بین موارد اختلاف به زیاده و نقیصه در ثمن، در مبیع، در اجرت، در عین مستأجره، مدعی و منکره. اگر اختلاف به تباین باشه در جنس مبی، در جنس سمن، در جنس عین مستأجره، در جنس اجرت، اینا رو آمدن گفتن تدائی، معروف تفصیل دادن. در قبال این تفصیل دو حرف متقابل، یه حرف مقابل سید اصفهانی فرمود همه موارد رو فرمود مدعی و منکر، یه حرف ما عرض کردیم با اون که همه تداعی. این یه مسئله بود. منتها اینو به شما عرض بکنم، در مورد قضیه اختلاف در مقدار ثمن، بلا اشکال به خاطر اون نص متقدم قول قول بایعه، القول قول رب السلعه، نص داشتیم. تدائی هم میگید هست، بالاخره در این تدائی یک طرف رو ترجیح دادن، نصوص گفتن اون رب السلعه، ولو ادعا میکنه که ثمن بیشتره، اما قول قول اوست، مع یمینه، او سکان داره، او ناخداست، او کشتی معامله رو هدایت کرده و میکنه، قول قول اوست به یمینه. منتها در مقدار ثمن آیون گفتن بعد از تلف، گفتن اینجا دیگه نه، فقط در فرض وجود مبیع، نه در فرض تلف مبیع. ما گفتیم که این قضیه اختصاص نداره، فرق ما با قوم اینه که گفتیم این قضیه اختصاص نداره در ناحیه تعیین مقدار ثمن، حتی در ناحیه جنس ثمنم باز القول قول رب السلعه، یعنی ولو از نظر مرحوم مشهور دیگه، این بایع مدعی دیگه در فرض اختلاف در ثمن، بایع مدعیه، میگه من فروختم به یک دینار، مشتری میگه خریدم به درهم، اگر اختلافشون این باشه که به یک دینار و دو دینار، القول قول البایع. حالا اختلافشون نه به یک دینار و دو دینار، اختلافشون به اینه که به یک دینار یا به یک درهم، معروف دیگه اینجا اینه که القول اینجا از موارد تداعیه، چون اختلاف در جنس ثمنه به تباین. ولی عرض ما اینه که بسیار خوب، اینجا علل قاعده تداعی بود، ولیکن با اینکه تداعی القول قول رب السلعه، چون اطلاق داره اون روایت، التاجران اذا اختلفا فالقول قول رب السلعه او یتتارکا، نداره اذا اختلفا فی مقدار الثمن که مشهور اینگونه به روایت عمل کردن، اذا اختلفا مقدار الثمن، اون تو گفتیم فرض اختلاف در مبیع از روایت ما گفتیم استفاده نمیشه، اگر گفتید اونم استفاده میشه الکلام الکلام، ولیکن در اختلاف نه فقط در مقدار ثمن، در اختلاف در جنس ثمن هم اطلاق روایت محکمه. ولذا این روایت برخلاف قاعده، هم از نظر قوم برخلاف قاعده است، هم از نظر ما. از نظر قوم خلاف قاعده است، چون در مورد مدعی و منکر قول مدعی رو مقدم کرده. بایع چیه؟ مدعی یا منکر؟ مدعی زیاده است. گفتن خب چه کنیم، روایت این مدعی رو اینجا حکم کرده، خلاف قاعده است، و الا قاعده این بود که قول قول منکر باشه، ولو از نظر ما این نبود، چون اینجا گفتیم حتی در مورد اختلاف به زیاده و نقیصه تداعیه، ولی از نظر قوم. عرض ما این بود که این روایت از نظر قوم خلاف قاعده بود، چون فرض مدعی زیاده رو قولش رو مقدم کرده بود. از نظر ما خلاف قاعده است از دو جهت، یک اینکه قول یه مدعی رو مقدم کرده، چون فرض گفتیم تداعیه، موارد اختلاف به زیاده و نقیصه فمن گفتیم تداعیه، مشتری منکر نیست، مشتری مدعی هم هست. مدعی چیه؟ مدعی اینه که اگر من پول کمر رو بدم مستحق تسلیم مبیعم. این یه جهت. جهت دیگه این که ما میگیم این روایت موارد اختلاف در جنس ثمن رو هم شامله. بایع میگه اینو فروختم به دینار، مشتری میگه خریدم اینو به درهم، دو جنس متباین، گفتیم شامله. اطلاق ما گفتیم اطلاق شامله، علاوه بر اطلاق یه نکته دیگه هم گفتیم، گفتیم مناسبات هم همینو میگه. چرا؟ وقتی که مالک میگه اینو فروختم به 20 درهم، مشتری میگه خریدم به 10 درهم، میگید قول مالک که دو برابر میگه مقدمه. حالا مالک میگه اینو فروختم به 1 دینار، مشتری میگه اینو خریدم به 10 درهم، تفاوت ارزش 1 دینار و 10 درهم 1 درهمه، مثلا دینار 11 درهمه. اونجایی که بایه میگه دو برابر فروختم، میگه قول بایه مسموعه. اینجایی که بیچاره بایه چه انصافی به خرج داده، نمیگه دو برابر، میگه 10% بیشتر از اونی که توی مشتری میگی. چرا قول بایه مقدم نباشه؟ یعنی به گونه ایه که اگر مورد روایم اختلاف در مقدار ثمن بود، با الغاء خصوصیت ممکن بود بگیم در مقدار مالیت هم که اختلاف داشته باشن، باز قول بایه مقدم. ولیکن چون روایت اطلاق داره دیگه دایی نداریم به اینجور خلاصه خودکشی بزنیم و هی دست و پا بکنیم. نه دیگه بابا، کفان الله القتال اذا اختلفا، اطلاق دیگه نیاز به اون کلفت الغاء خصوصیت نداره. اطلاق یعنی اطلاق. اذا اختلفا، خب اینم اختلفا فی جنس ثمن، ولی ذا قولش مقدمه. بله اگر بخوایم از بیع به اجاره تعدی کنیم، اینجا باز ما بعید نمیدانیم، بعید نمیدانیم باز با اطلاق. خوب دقت کنید، ما دیگه این مسئله رو قبلا هم اشاره کردیم، الان هم تکرار میکنم به تفصیل بیشتر. مالک میگه من این خونه رو به شما اجاره دادم به 1 دینار، مشتری میگه من این خونه رو اجاره کردم به 0.5 دینار. یعنی اختلاف به چیه؟ اقل و اکثر دیگه. از نظر قوم چیه؟ مدعی و منکره. قول کی مقدمه؟ مستأجر که میگه 0.5 دینار. به نظر ما این روایت نسبت به این مورد اطلاق داره. التاجران اذا اختلفا فالقول قول رب السلعه، صاحب کالا. کی صاحب کالاست در مورد اجاره؟ موجر صاحب خونه. القول قول رب السلعه. بله گفتیم سابق مورد اجاره رو شامل میشه. نه فقط مورد اجاره رو شامل میشه، در مورد اختلاف اینم قبل گفتیم، اختلاف در این که فروخته یا اجاره داده هم القول قول رب السلعه. میگه این قبل اینو گفتیم که میگه این خونه رو من به تو اجاره دادم بی انصاف، مشتری میگه خریدم مبلغ یک مبلغ، میگه خونه رو به اجاره دادم به 100 میلیون تومان، میگه من خریدم به 100 میلیون تومان. این حرفا چیه؟ کی خونه اینجوری رو به 100 میلیون اجاره میکنه؟ من خریدم. با مالک میگه نه آقا من اجاره دادم به 100 میلیون. التاجران اذا اختلفا فالقول قول رب السلعه. کجا داره که البای اول مشتری؟ التاجران. مؤکد این جهت هم آوردیم، گفتیم که بعضیا بر اساس همین روایت التاجران گفتن که خیار مجلس در غیر بیع هم ثابت در اجاره، بعید نیست یا مشکلون. چرا؟ چون روایت داره التاجران اذا صدقا بورک لهما فان کذبا یا خانا لم یبارک لهما و هما بالخیار مالم یفترقا. و هما بالخیار مالم یفترقا رو بعضی ها خواستن میگن خب این دلیل بر اینه که پس بنابراین منظور از تاجرین چیه؟ بایه و مشتری متبایع اینه. و حال این که خب ثبوت خیار در مورد اجاره محذوری نداره. اگر نمیگفتیم از باب قصور دلیل البیان بالخیار مالم یفترقا، نه از باب وجود دلیل بر عدم خیار. خب حالا اگر اطلاق داره اطلاق داره، اشکال نداره. چرا در اجاره راست دروغ نمیشه؟ چرا دیگه فرض اینه که نیاز به دروغ گفتن داره دیگه؟ میگه من این خونه رو دو برابر اونه که میگه اجاره دادم. خب مثل همون مبیع رو، در مبیع چطور دروغ میگه؟ آقای من شما خیلی خوش همینه، اینقدر اجاره کردم یا اینقدر اجاره کردم با هم یک کلمه که درست میگه این خونه رو شما آخر سال شده یا وسط سال، همون اول سال ها، بازارم که اینقدر آشوبه، هر کسی خرطوخر هرچی میگه دیگه. مستأجر میگه بابا دیروز با هم دیگه مردونه نشستیم، درسته برگه اول منم اول اختلافو میگم. آقای من هنوز اجاره نکردن که اختلاف ندارن، اجاره شکل گرفت با هم دیگه نشستن مردونه. اینه که آیا چند فروخته؟ نه آقای من، معامله شکل گرفت و رفت به کارش با یه مشتری، رو حساب مردونگی دیگه ثبت نکردن. دو روز گذشته حواله میده میگه فلانی جنسیو که ازت خریدم بده به فلانی، من فروختم. میگه چند فروختی؟ میگه دو برابر اون از اون چه از تو خریدم. میگه ای نامرد، به همین دو روز بابا بازار اینجاست دیگه. خب حالا مردو بیا اینو تحویل بده. میگه اینی رو که میشه با نامردی دو برابر فروخت، چرا پول دو برابرشو خود منه صاحب اولی نگیرم؟ خب میگه من اینو به شما نفروختم انقدی که تو میگی. میگه اینقدر پول به دهنت مزه کرده؟ من که مردونه بهت گفتم فروختم دو برابرم فروختم، تو برای نامردی داری میخوای معامله رو بمبول در بیاری، دروغ میگی، میگی که اینو من خودم اصلا دو برابر بهت فروختم، تو دو برابری نفروختی. من یک کیلو نخودو دیروز به تو، پری روز به تو فروختم مثلا 10,000 تومان، امروز میگه فروختیش 20,000 تومان. خب نه، من خودم میگم به تو 10,000 تومان نفروختم، 20,000 تومان فروختم. اینه دیگه تاجران دختلفا. چطور؟ من نمیدونم تا حالا تصویر بایع و مشتری دختلفا رو شما کجا تصویر میکردید. همینه که دیگه عرض کردم. خب توی مورد اجاره شمال کلام آقا آمده دیروز مردونه با هم نشستن خونه رو اجاره داده، من حالا من نمیدونم حالا چیزایی نگم که منو مسخره کنین، مثلا این خونه رو دیروز اجاره داده ماهی 1,000,000 تومان، بعد خلاصه امروز همون طرف آمده خونه‌شو تحویل بگیره 1,000,000 هم حاضره بده، میگه نه آقا جون من این خونه رو به شما 2,000,000 اجاره دادم. اختلاف دارن که 1,000,000 و 2,000,000، القول قول رب السلعه. آقایون میگن القول قول المستأجر. چرا؟ برای اینکه مستأجر منکر زیاد است. اینکه این خونه اجاره داده شده معلوم، اینکه مستأجری بدهکاری داره معلوم، بدهکاریش امرش دائره بین زیاده و نقیصه، در زیاده و نقیصه تدائی نیست. آیون اینجوری میگن سید یزدی، سید اصفهانی، بله نقطه ای، بله اون نقطه ایشو که اونجا مطرح کردیم گفتیم لازمش اینه که اینجام مدعی منکر نباشن، تدائی باشه. نه دیگه در اختلاف به زیاده و نقیصه گفتیم لازمه اون، بله دیگه اون در رد لازمه اون کلام اینه که اینجا تدائی باشه. کلام مرحوم آقای خویی، آقای بروجردی، ببخشید من گفتم سید اصفهانی، لازمه نه اینکه لازمه، صریحه. خلاصه اون استدلال این بود. خب ولی به هر حال با وجود روایت میگیم التاجران اذا اختلفا فالقول قول رب السلعه، هم در اختلاف در مقدار اجرت، هم در اختلاف در جنس اجرت. هم در بیع گفتیم، در منتها در بیع و در مقدار ثمن همه گفتن، منظورم از همه یعنی معروف. در جنس ثمن دیگه همه نگفتن، شاید تنها ما گفتیم. در عین نسبت به اجرت قدرن و جنسن. شاید منحصراً ما دیگه ادعا میکنیم، ادعا میکنیم القول قول الموجر. اجاره تجارت دیگه، الا ان تکون تجارتن ان تراز، تجارت به حساب نمیارن. یکی از ادله شما همین وسیلتون رو بزنید، یکی از مواردی که به الا ان تکون تجارن ان تراز استدلال شده بر صحت، یعنی بر صحت معامله، اجاره، همین الا ان تکون تجارتن ان تراز. اینو به عنوان یک عام معاملاتی ذکر میکنن. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراز، میگن اجاره مندرجه، بیع نیست فقط. گذشت دیگه، حالا برای اینا دیگه ما رو بر نگردونید دیگه، حالا هر دعواهامون رو یه دفعه کردیم.
اونجا فهمیدید که بحث تجارت رو یه شبهه این بود که فقط شامل جایی بشه که شخص خاطر ربح بیاد معامله بکنه.
نه، اینو که ما انکار کردیم آقای من، اونم رد کردیم.
اما بحث اجاره رو نفهمیدیم.
چرا آقای من؟ آیا من از قبل آقایون عرض کرده بودم یا نه؟ چند بار سیدنا؟ عجیبه شما با حافظه، چون حافظ قرآن هم هستا. این برای معجزه است گاهی وقتا، برای اینکه خدا بگه که خلاصه به حافظه مغرور نشو، یک حافظ قرآن حرفی رو که من مکرر تکرار کردم میگه تو همچین چیزی نگفتی. بسیار خوب، همینطوره واقعا، همه چیز به دست خداست. یک لحظه به یدهی کل شی، یک لحظه همه چیزو میتونه پس بگیره. خب حالا غرض این بود که پس بنابراین مقتضای حدیث سلعه، القول قول رب سلعه، در اختلاف در جنس ثمن و قدر ثمن و جنس اجرت و قدر اجرت، چهار صورت که دو صورت از نظر قوم تداعیه و دو صورتش مدعی و منکر، و از نظر ما همش از موارد تداعیه، موارد اختلاف به زیاده و نقیصه از نظر قوم مدعی و منکره، موارد اختلاف در جنس اجرت و ثمن از نظر قوم تداعیه، که به نظر ما همش از موارد تداعی بود. و به هر حال در تمام این موارد قول قول مالک و موجر نباید باشه. مقتضای نص خاص اینه، تعبدن هم قبول میکنیم بر اساس این نص. گفتیم بله بله، متفعلن حالا بیع و اجاره رو اینجا مطرح کردیم. مقتضای این نص در این تعیین مالک چه بایه چه موجر، در تعیین اجرت چه قدرش چه جنسش، القول قول رب السلعه. ولی در غیر این، حالا دیگه از این خارج شدیم، در مواردی که تداعیه، حالا به هر دلیلی تداعیه، اون مواردی که دیگران قبول دارن تداعیه، مثل اختلاف در جنس مبیع و اختلاف در جنس عین مستأجره. بایع میگه کتاب فروختم، مشتری میگه لیوان خریدم، موجر میگه خونه اجاره دادم، مستأجر میگه ماشین اجاره کردم. اینا رو آقایون میگن از موارد تداعی، اختلاف در جنس. اما موارد اختلاف در مقدار مبیع و اجرت، آقایون اینا رو میگفتن مدعی و منکر، ما گفتیم اینجا مدعیه، یه پیرهن فروخته یا دو پیرهن، یا خونه اجاره داده یا اتاقه که فقط خونه رو. حالا بالاخره اگر نوبت به تداعی رسید یا از نظر قوم بود چه باید کرد؟ این بحثی بود که بهش منتهی شدیم. در جلسه نهایی گفتیم در موارد تدائی سید فرموده بود که موجبی برای انفساخ نیست. ما گفتیم بله، موجبی برای انفساخ نیست بعد از اتفاق بر وقوع یک معامله صحیحه‌ای. چه باید کرد؟ مرحوم سید فرموده بود نوبت به قاعده عدل و انصاف میرسه، ما اشکال کردیم. احتمال قرعه در کلام سید و در کلمات برخی از بزرگان سابق هم مطرحه، شیخ در خلاف و برخی کلمات دیگر مکرر درش قضیه قرعه به عنوان شیخ در خلاف مختارش در برخی از مسائل و محتمل در برخی از کلمات عنوان شده. و ما گفتیم قاعده عدل و انصاف که جا نداره، مسئله قرعه جاییه که امر مشتبه بشه در شبهه حکمیه که باید چه کرد، شما که نمیتونید با قضیه قرعه حل مشکل بکنید. ولی چه باید گفت؟ اینجا بود که تا قبل ادعا کرده بودیم قاعده یک اقتضایی داره، ولی بعد گفتیم که اون قاعده نباید بهش عملا ملتزم شد. چرا؟ چون انفساخ در کلمات اهل سنت یک امر مفروغ عنهیه، در کلمات مشاهیر از ائمه اربعه اهل سنت، ولذا بر اساس نصی که اونها از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در برخی از موارد نقل کردن که المتبایعان اذا اختلفا یا البیعان اذا اختلفا، بله، تحالفا و ترادا، روایتی که مرحوم شیخ قدس سره در خلاف به عنوان مرسله جزمیه، این روایت رو نه مرسله قطعیه، مرسله جزمیه نقل کرده. گفتیم این معنا با این اشتهارش و ارتکازش خلاصه موجب وثوق به این که مذهب اهل بیت هم که انه این بوده. ولی از تمام این که بگذاریم، باز در این چند روز تأملی که مجدد کردم در تعقیب مطلب و مسئله، به نظرم یک امر دیگری خطور کرده که میتوان این گونه گفت. چیه بیانش؟ یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. بیانیست که باز به نظرم یک بیان بکر ابداعیست، نگفتن نگفته باشن، چون فرض اینه دیگه اینجا ما اجماع تعبدی مصطلح نداریم، اون اجماع تعبدی مصطلحی که شاید در دست اینها روایتی بوده و ارتکاز کذایی به اون معنا نیست. چه باید گفت؟ مقتضای صناعت و قاعده یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.